صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز پنج شنبه 15 مرداد 1394 برابر با 6 اوت 2015 میلادی. مهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستیم. برای شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا با ما همراه شدین، امروز هم مثل همه روزهای هفته و ماه و سال یک برنامه 60 دقیقه داریم با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که در چند ساعت گذشته براتون ضبط و تهیه کردیم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین، به صورت همزمان از کانال رادیو فردا و روی ماهواره هاتفرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده، یانیک کارگردان فنی. با خبرها آغاز میکنیم. حسن جعفری اینجاست و از آخرین خبرها در ایران و دنیا برای ما میگه.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با حضور در دانشگاه آمریکن واشنگتن بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و گفت مخالفان این توافق همون کسانی هستند که از جنگ عراق حمایت کردند. آقای اوباما در قسمتی از سخنرانی یک ساعته‌اش در دانشگاه آمریکن گفت غیر از توافق فقط یک گزینه باقی می‌ماند، جنگی دیگر در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد که اگر کنگره جلوی اجرای توافق هسته‌ای با ایران را بگیرد، به گفته او اعتبار آمریکا در جهان صدمه خواهد دید. باراک اوباما همچنین به جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا اشاره کرد و گفت کندی با برقراری روابط دیپلماتیک با شوروی سابق نشان داد که امنیت مساوی با اقدام نظامی نیست. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته با حضور در جلسه غیرعلنی کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به سوالات سناتورها درباره توافق با ایران پاسخ داد. آقای آمانو پس از این جلسه در بیانیه‌ای گفت که سناتورهای آمریکایی از او درباره جزئیات توافق محرمانه بین ایران و آژانس پرسیدند، اما او پاسخ داده که تعهدات قانونیش ایجاب می‌کند پادمان‌ها همچنان محرمانه بماند. از سوی دیگر شماری از سناتورهای آمریکایی پس از دیدار با یوکی آمانو گفتند که این دیدار نگرانی‌های بیشتری درباره توافق با ایران پدید آورده است. از جمله باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت اکثر سناتورها با سوالاتی بسیار بیش از آنچه قبلا داشتند از این جلسه خارج شدند و اکنون اطمینان کمتری به توافق دارند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده است، روز گذشته با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه سوریه ساعتی پیشتر با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود و همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار و گفتگو کرده بود. پس از این گفتگوها حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به سازمان ملل ارائه خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، این طرح محرمانه که احتمالاً 4 ماده‌ای است، اصلاح شده طرح قبلی است. آقای امیر عبداللهیان گفته است اکثر بازیگران منطقه‌ای به این نتیجه رسیدند که گزینه نظامی راه حل مطلوبی برای پایان دادن به بحران سوریه نیست و باید راه حلی سیاسی در این زمینه پیدا شود. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی تأیید کرد که قطعه به دست آمده در جزیره رئونیون متعلق به هواپیمای ناپدید شده این کشور است. آقای رزاق روز گذشته گفت این قطعه که در جزیره در اقیانوس هند پیدا شده به فرانسه منتقل شده و کارشناسان فرانسوی تأیید کردند که متعلق به هواپیمای MH370 است. همزمان سرژ مکوویاک معاون دادستان پاریس روز گذشته گفت پس از آزمایش‌های اولیه میتوان گفت که این قطعه احتمالاً متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزیایی است. جزیره رئونیون که قطعی از بال هواپیما در آن پیدا شده فاصله بسیار زیادی با محل جستجوهای قبلی دارد، اما کارشناسان میگویند مسیر جریان‌های درون اقیانوس هند از نظر علمی این فاصله را توضیح می‌دهد. و خبر بعد، فرانسه با فسخ قرارداد فروش دو ناو جنگی میسترال به روسیه اعلام کرد مبلغ پرداخت شده را به مسکو باز می‌گرداند. این خبر را روز گذشته کاخ کرملین و دفتر ریاست جمهوری فرانسه به طور جداگانه اعلام کردند. کاخ کرملین در بیانیه‌اش گفته است که از نظر مسکو این اختلاف اکنون حل شده است. قرارداد فروش دو ناو فرانسوی به روسیه پس از الحاق کریمه به روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین لغو شد. این قرارداد که ارزش آن به 1,300,000,000 دلار می رسید، حدود 4 سال پیش بین دو کشور امضا شد و بزرگترین قرارداد یک عضو ناتو با روسیه به شمار می رفت.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و حسن جعفری 7:30 صبح به وقت ایران با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، باراک اوباما میگوید اگر کنگره توافق هسته‌ای با ایران را رد کند، تنها گزینه‌ای که باقی میماند جنگ است. امروز کانال سوئز با امکاناتی تازه و با حضور شماری از رهبران جهان آغاز به کار میکند. وزیر دادگستری ایران از نقش اسفندیار رحیم مشایی، یار نزدیک محمود احمدی نژاد، در اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد. جنبش شکایت‌های محمود احمدی نژاد از مسئولان دولت حسن روحانی برای فتح مجلس و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌های امروز. امروز تیم ملی والیبال ایران به مصاف استرالیا می‌رود. ایران اگر ببازد از رقابت‌های قهرمانی آسیا حذف می‌شود. 3 کتاب تازه منتشر شده در حوزه‌های سینما و ادبیات رو معرفی می‌کنیم. ترانه‌های جدید می‌شنویم از محسن چاوشی، شهرام شکوهی، گروه چارتار و بابک جهانبخش. پیام‌های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستن. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز چهارشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه امریکن واشنگتن بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد که مشروح اون رو هم در خبرها شنیدیم از حسن جعفری. جزئیات بیشتر رو اما در گزارشی میشنویم از بابک غفوری آذر.
انتخاب سیاست دیپلماسی و گفتگو یا حمله نظامی و جنگ، این اصلی ترین محور سخنرانی روز چهارشنبه باراک اوباما در دانشگاه امریکن واشنگتن بود، جایی که 52 سال پیش جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا سخنرانی معروفش در لزوم پذیرش صلح و گفتگو را ایراد کرد که منجر به امضای پیمان منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای میان آمریکا و شوروی شد. این سخنرانی بارها در صحبت‌های باراک اوباما مورد اشاره قرار گرفت و رئیس جمهوری آمریکا کوشید با اشاره‌های مکرر به آن توافق هسته‌ای با ایران را همپای آن معاهده راه حلی برای جلوگیری از وقوع جنگی تازه بداند.
توافق اخیر میان جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران بر اساس این سنت قوی و اصولی دیپلماسی بنا شده است.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش صریح‌تر از گذشته نسبت به انتخاب گزینه درگیری نظامی در خاورمیانه موضع‌گیری کرد، جایی که با اشاره‌های مکرر به سرنوشت جنگ عراق به صراحت گفت جنگ در منطقه‌ای مانند خاورمیانه به سادگی تمام نخواهد شد.
رد توافق اخیر از سوی کنگره هر کدام از مسئولان دولت آمریکا را که کاملا متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند با یک گزینه روبرو می‌کند: جنگی دیگر در خاورمیانه.
باراک اوباما روز چهارشنبه گفت بسیاری از طرفداران حمله به عراق حالا از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران هستند. او گفت مخالفان توافق تاکنون جز گزینه جنگ راه حل دیگری در مقابل توافق اخیر ارائه نکردند. آقای اوباما ضمن آنکه دلایل پیشینش در دفاع از توافق هسته‌ای با ایران را تکرار کرد، این توافق را قوی‌ترین توافق در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در تاریخ دانست و گفت همه دنیا به جز اسرائیل از این توافق حمایت کردند.
چون این یک توافق قوی است، همه دولت‌ها در دنیا که به صورت عمومی نظر دادند به جز دولت اسرائیل حمایت خودشان را از آن نشان دادند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در اشاره کم سابقه ای گفت اگر عده‌ای در ایران شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند، این باور تمام مردم ایران نیست و تندروها در ایران و جمهوری خواهان مخالف توافق هسته‌ای هدف‌های مشترکی برای مخالفت با توافق پیدا کردند.
فقط چون تندروها در ایران شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند، به این معنی نیست که تمام ایرانی‌ها به این شعار اعتقاد دارند.
باراک اوباما همچنین هشدار داد که اگر کنگره توافق هسته‌ای با ایران را رد کند، اعتبار آمریکا به عنوان رهبر دیپلماسی در جهان ضربه خواهد خورد. هشداری صریح که نشان از اهمیت و البته نگرانی زیاد رئیس جمهوری آمریکا نسبت به سرنوشت توافق اخیر با ایران دارد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد، اما کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در این مورد نظر خودشون رو گفتن. کاربری نوشته آقای اوباما آب پاکی رو روی دست جمهوری خواهان و دموکرات ها ریختن، فرمودن اگر رد توافق هسته‌ای شود گزینه بعدی ما جنگ خواهد بود. محمد سلطانی نوشته جنگ هم نشه، ما جوونا داریم ذره ذره از بین میریم، ما توی کشور خودمون شهروند درجه دو هم نیستیم، هرچی که هست مال از ما بهترونه. محمد رضا ایدی گماری یا گماری نوشتن اوباما هر روز حرف میزند، مشکل را با کنگره حل کن بعد بیا سر میز مذاکره. موسا نوشته شعار مرگ بر آمریکا باور همه مردم ایران نیست. و مهران کریمیان یا کرمنیا نوشته که مطمئنن اگه کنگره رأی منفی به توافق بده، خیلی از مردم ایران که حتی هم نظر با حکومت هم نیستن همراه میشن با این نظام. نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود، اما از شما بشنویم روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
ایرانی ها در منطقه خاورمیانه و در اون منطقه آشوب زده تنها کشوری هستند، تنها ملتی هستند که تنفر ذاتی از آمریکا ندارند، بلکه در قلب و با ایمان و باور خودشون به امریکایی ها علاقه‌مندن. آمریکا رو کشور بزرگی میدونن، گاهن مقایسه میکنن، میگن در جهان دو تا کشور شبیه همه ایران آمریکا. حیفه که دولت آمریکا مردمی رو که دشمنی با مردمش ندارن و میتونن یک متحد خوبی برای آمریکا باشن، با مخالفت با این توافق مردم عادی هم در جبهه مخالف خودش قرار بده و دیگه در منطقه کشوری رو نداشته باشه که بخواد روشون حساب بکنه.
توافق هسته‌ای دولت اوباما با حاکم حکومت ولایت فقیه آقای علی خامنه‌ای ضرری است برای جامعه جهانی، ضرری است برای مردم ایران، ضرری است برای مردم آمریکا و اسرائیل.
اکثر ملت ایران خواهان برقراری صلح و رابطه با کشور آمریکا هستند و فقط تعداد کمی که 2 میلیون نفر هم بیشتر نیستند در نماز جمعه شعار مرگ سر می‌دهند. یک مش آدم های سیر شکم به فکر منافع خود.
این اوباما اولا همش میگه اگه این نباشه میشه جنگ، در صورتی که نتانیاهو چند بار حتی دیروز هم رسما گفت که اصلا دنبال جنگ نیست، ولی دنبال این بود که یه ذره این تحریما زیاد بشه و طول بکشه تا این رژیم تسلیم بشه. ظریف و اینا رفتن صحبت کردن با این گروه 5+1 در از سر آمریکا کلا گذاشتن. اینا به اینا گفتن که شما بیاید با هم توافق کنیم تا ما بتونیم تو ایران جلوی تندرو رو بگیریم. درسته که اینا تندرو با کندروشون با هم هن. اینا دوباره گول زدن به این چیزا، به این گروه 5+1 که از جمله آمریکا.
خدا خیر اولا آخرت آقای اوباما رو بده، واقعا اسم آقای اوباما باید تو تاریخ ها ثبت بشه.
آقای اوباما دلش خوشی که چند سالی که رئیس جمهور بوده جنگ را نینداخته. آقای اوباما شما کاری کردید که جنگ بدتر بوده. شما با دست دادن به جنایتکارانی مثل فران جمهوری اسلامی، دیکتاتورهای فوق دیکتاتورهای هیتلری و همچنین جنایتی که در سوریه به کشتار چندین هزار نفر منجر شد، در عراق و در تمام جاهای دیگه، این بر اثر سستی و سهل‌انگاری جنابعالی بوده. فکر نکنید که جنگ این از جنگ بدتر بوده. شما 8 سالی که رئیس جمهور هستید دست این تروریست ها رو تو منطقه باز کردین.
جانباز 40% هستیم، مال هواپیمایی هما 420 نفر بازنشسته شدیم، الان مدت 2 ساله یه هدیه رهبری اسمش 250,000 تومان پوله نمیدن به ماها و اونایی که شاغلن میدن، ما که بازنشسته شدیم نمیدن و میگن که دیگه شما بازنشسته شدین، یعنی جانبازی هم جز مدارک بازنشستگیه در جریان باشین که آقایونی که داریم کار میکنیم بعد 30 سال بدونیم اون مدک جانبازیتون رو باید یا کلا سرش بذارین یا بکنید تو کوزه.
رو کشور ایران با اون منافع زمینی و زیرزمینی که در دنیا هر اولو میزنه فقط بیاین این جاده‌هاشو تماشا کنید، انگار میخوان که تخم شلغم رو بپاشن رو این جاده‌ها که سوز بشه. این خط وضعش خرابه، آخه این چه مملکتی نادرست کردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آغاز دورانی تازه برای کانال سوئز و بازرگانی بین المللی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز برنامه است. کانال سوئز در مصر با کسب امکاناتی تازه برای رفت و آمد کشتی‌های بازرگانی امروز پنجشنبه با حضور شماری از رهبران جهان آغاز به کار می‌کنه. فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس با ماست. آقای خاوند، مرحله تازه فعالیت کانال سوئز چه اهمیتی داره برای بازرگانی بین المللی؟
نام کانال سوئز برای مردم منطقه خاورمیانه از جمله ایرانیا یادآور یکی از رویدادهای به یاد ماندنی در تاریخ معاصر این منطقه است. در سال 1956 ملی شدن کانال سوئز به ابتکار جمال عبدالناصر به یک رویداد بزرگ بین‌المللی بدل شد، همونطور که چند سال پیش از اون ملی شدن صنعت نفت به پرچمداری محمد مصدق. کانال سوئز که امروز فصل تازه‌ای رو در زندگی خودش شروع می‌کنه، در فاصله سالهای 1859 تا 1869 به طول 194 کیلومتر بین دریای مدیترانه و دریای سرخ حفر شد و این انقلاب بزرگی بود برای تجارت و اقتصاد جهانی، چون از اون موقع به بعد کشتی‌های بازرگانی برای رفتن از اروپا به آسیا دیگه مجبور نبودند قاره آفریقا رو دور بزنند. تا سال 1956 کانال سوئز به یک شرکت فرانسوی انگلیسی تعلق داشت و وقتی ناصر این کانال رو ملی کرد با تهاجم نظامیان فرانسوی و انگلیسی و بعد اسرائیلی روبرو شد، ولی از لحاظ سیاسی ناصر پیروز شد و کانال ملی ماند. سال گذشته جنرال سیسی رهبر تازه مصر با انجام یک طرح عظیم و با هزینه 8 میلیارد دلار تصمیم گرفت از راه گسترش کانال و ایجاد یک کانال موازی تسهیلات تازه‌ای رو برای رفت و آمد کشتی‌ها به وجود بیاره. شمار کشتی‌هایی که هر روز از کانال می‌گذرند قراره که طی چند سال آینده دو برابر بشه.
حالا به نظر تو آقای خاوندی، سرمایه گذاری عظیم برای توسعه کانال سوئز چه تأثیری می‌گذاره بر اقتصاد مصر؟
می‌دونیم که بعد از رویدادهای معروف به بهار عربی که تحولات طوفانی قاهره هم بخشی از اون بود، اقتصاد مصر دچار ضربه‌های شدید شد و رویدادهای بعدی از جمله ظهور و سقوط دولت اخوان المسلمین، بازگشت دوباره نظامی‌ها و گسترش تروریسم هم رکود مصر رو تشدید کرد. هدف جنرال سیسی استفاده از کانال سوئز با امکانات جدید هست برای افزایش درآمدهای مصر. در حال حاضر مصری‌ها از رفت و آمد کشتی‌ها 5 میلیارد دلار در سال درآمد دارند. هدف اینه که این درآمد 8 سال دیگه برسه به 12 میلیارد دلار. همینطور با توجه به فعالیت‌هایی که به موازات گسترش کانال انجام میگیره، دولت مصر امیدوار هست شمار زیادی فرصت شغلی به وجود بیاره.
آقای خوابم، به نظرتون آیا میشه در خوشبینی رهبران مصر شریک شد؟
متاسفانه مصر درگیر مشکلات عظیم سیاسی و اقتصادی هست که برای مقابله با اونها به اراده نیرومندتر از اونچه در توسعه کانال سوئز به کار گرفته شد نیاز داره.
سپاسگزارم از شما فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، با آرزوی روزی خوش برای همراهان این برنامه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب نوبت رسید به روزنامه ها. روزنامه های امروز تهران رو خیلی سریع مرور میکنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از صفحه اول روزنامه های آفتابی یزد، شرق ایران و همشهری شروع کنیم.
روزنامه آفتابی یزد در عکس یک خودش عکس آقای اسحاق جهانگیری رو منتشر کرده، معاون اول آقای حسن روحانی، و از قول ایشون نوشته که بر اساس نظرسنجی که انجام شده، مخالفان توافق هسته‌ای 4% و کسانی که اونها رو نمایندگی میکنن در همین حد باید حرف بزنن. جنبش شکایت برای فتح مجلس هم گزارشی است در سیتر یک روزنامه آفتابی یزد در ارتباط با شکایت های متعددی که محمود احمدی نژاد این روزها از مقام های دولت آقای روحانی انجام میده. علی مطهری هم به نوشته روزنامه آفتابی یزد گفته که دستور دهندگان حمله به من مشخص شدن و خواستار این شده که اونها هم محاکمه بشن. روزنامه شرق در تیتر یک خودش باز گزارشی داره درباره دومین شکایت احمدی نژاد از دولت مردان روحانی. در عکس یک عکسی از آقای اسفندیار رحیم مشاعی منتشر کرده در نزدیکان محمود احمدی نژاد و نوشته که آقای پور محمدی اعلام کرده که آقای مشاعی در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش پررنگی داشته. روزنامه ایران در تیتر یک خودش از تفاهم 7 میلیارد یورویی میان ایران و ایتالیا گزارش داده. عکسیه که این روزنامه مربوط است به مهاجرت جوانان به تهران، یعنی افزایش مهاجرت جوانان به تهران. یک گزارش داره درباره جنگل‌های ایران در جدال با اره و آتش که تأکید کرده که بسیاری از جنگل‌های ایران در حال از میان رفتن هستند. و روزنامه همشهری در تیتر یک خودش گزارش داده که ایران برای سرمایه گذاری کشورهای اتحادیه اروپا شرط گذاشته و این شرط هم انتقال فناوری به داخل است. عکسیه که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره اجازه دادن به اسب‌های ایرانی برای شرکت در کورس مسابقات جهانی.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره چالش‌های جدید دولت حسن روحانی بعد از توافق هسته‌ای. مهمترین چالش‌های مورد اشاره این روزنامه کدوم‌ها هستند؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش به ویژه بر حقوق شهروندی و برخی از وعده‌های دولت آقای روحانی در ارتباط با سیاست داخلی تاکید کرده و از اونها به عنوان چالش جدید دولت آقای روحانی یاد کرده. نوشته که بعد از توافق هسته‌ای وین، بسیاری از وعده‌هایی که آقای روحانی داده بود حالا بار دیگر در افکار عمومی زنده شده. به ویژه نوشته این روزنامه بحث حقوق شهروندی که دولت آقای روحانی گفته بود که منشوری در زمینه منتشر خواهد کرد که تاکنون این کار رو انجام نداده. آقای علی شکوری راد از چهره های اصلاح طلب هم به روزنامه جهان صنعت گفته که در فضای پر امید فعلی دولت آقای روحانی باید فعالیت احزاب سیاسی به ویژه احزاب اصلاح طلب که با محدودیت هایی برای فعالیت مواجه هستند رو بیشتر کنه و فضای کافی رو برای این فراهم کنه. آقای تابش، محمد رضا تابش، نماینده مجلس هم گفته که یکی از چالش های جدید دولت آقای روحانی ترمیم کابینه هست و برنامه‌ریزی برای اینکه پول های بلوکه شده که آزاد میشن چگونه باید در ایران مصرف بشن.
خب روزنامه شهروند از آغاز پروژه شکایت‌های سریالی رئیس دولت سابق محمود احمدی نژاد از منتقدان خبر داد. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که روز گذشته وکیل آقای محمود احمدی نژاد اعلام کرده که از آقای محمد اشرفی اصفهانی که رئیس هیئت تخلفات اداری هست در رسیدگی به تخلفات اداری هست در دولت آقای روحانی شکایت کرده به دلیل اظهاراتی که ایشون داشته درباره میزان گسترده تخلفات در دولت محمود احمدی نژاد. پیشتر هم آقای احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی شکایت کرده بود. روزنامه شهروند این ماجرا رو یک پروژه به عنوان پروژه شکایت‌های سریالی توصیف کرده و البته از قول آقای محمد اشرفی اصفهانی نوشته که در دادگاه احتمالی اسناد کافی از سوی مقام‌های دولت آقای روحانی ارائه خواهد شد.
اما روزنامه آرمان از بازگشایی احتمالی سفارت بریتانیا در تهران گزارش داده. این بازگشایی در چه بازه زمانی انجام خواهد شد؟
اونطوری که آقای منصور آرانی نماینده مجلس و رئیس هیئت دوستی پارلمانی ایران و انگلیس به روزنامه آرمان گفته، احتمالاً تا پیش از سال نو میلادی سفارت انگلیس در ایران بازگشایی خواهد شد و متقابلاً سفارت ایران هم در لندن بازگشایی خواهد شد. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که کاردار جمهوری اسلامی در لندن روز گذشته با معاون وزیر خارجه انگلیس دیدار کرده و در همین زمینه مذاکراتی هم داشتند.
اما خیلی کوتاه روزنامه اعتماد از قول معاون اول حسن روحانی خبر داده که تنها 4% از مردم ایران مخالف توافق هسته‌ای هستند. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه اعتماد از قول آقای اسحاق جهانگیری نوشته که در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت نظرسنجی‌های انجام شده بعد از توافق وین در به شکل یک گزارش در هیئت دولت ارائه شده که بر اساس اون به گفته ایشون بین 80 تا 88% مردم ایران از توافق وین راضی هستند و به گفته ایشون تنها در این نظرسنجی 4% مخالف هستند و عده‌ای هم ممتنع.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب نوبت خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا امروز پیگیری میشه و تیم ایران برای راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی در برابر استرالیا قرار خواهد گرفت. بازی حذفی از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخورداره در شرایطی که استرالیایی ها در چارچوب همین مسابقات شکستی رو مقابل قطر متحمل شدن. تیم ایران هم با ناکامی در برابر کره جنوبی مقابل استرالیا قرار میگیره. لیگ برتر فوتبال ایران هم امروز با 4 مسابقه پیگیری خواهد شد. سباقم و نفت در برابر هم قرار میگیرن. تقابل علیرضا منصوریان و علی دایی در یک بازی حساس هم پرسپولیس در گرمای 49 درجه اهواز مقابل استقلال خوزستان قرار خواهد گرفت. رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتسال آسیا تیم‌های فینالیست خودش رو شناخت. مسابقات در اصفهان برگزار میشه. تیم تأسیسات دریایی از ایران و القادسیه کویت برگزار کننده بازی نهایی خواهند بود. فابیو تورس سرمربی القادسیه بعد از راهیابی تیمش به دیدار نهایی گفت تیم ما تاریخ ساز شد در این رشته ورزشی در کشور کویت. بایر مونیخ با گل دیرهنگام لواندوفسکی موفق شد عنوان قهرمانی جام آودی رو نصیب خودش بکنه. در برابر رئال مادرید لواندوفسکی گلزنی کرد و بایرنی ها جام رو در آلمان نگه داشتند. برای کسب عنوان سومی تاتنهام تونست شکست دیگری رو به میلان تحمیل کنه. آسه میلانی که در سه بازی اخیر خودش نتیجه خوبی نگرفته پیش از آغاز رقابت‌های سری آ و تاتنهام با برتری 2-0 تونست عنوان سوم این تورنمنت رو نصیب خودش کنه. چلسی در آخرین بازی پیشفصل مقابل فیورنتینا با گل گونزالو رودریگز شکست خورد. بارسلونا هم 3-0 روم رو شکست داد با گل‌های نیمار، مسی و ایوان راکیتیچ. اما در روزهای گذشته اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک برگزار شد و نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی تونست به عضویت IOC در بیاد. خبر خوبیه برای خانواده کشتی جهان، پیشبینی هم میشد با توجه به صحبتایی که بود مبنی بر توافقات توماس باخ رئیس IOC با لالوویچ. او تونست این کرسی بسیار مهم رو نصیب خودش کنه. به این ترتیب خانواده دنیای کشتی میتونه آسوده خاطر باشه از اینکه دیگه بعد از المپیک 2020 هم به این ترتیب خطری ورزش کشتی رو برای حذف از جدول رقابت‌های المپیک تهدید نخواهد کرد. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی رو در پیش داشته باشید. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و نیمه دوم برنامه رو کلید میزنیم. اگه همین الان به ما پیوستیم بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. نیمه دوم صبحانه با خبر رو مثل همیشه با خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم و از حسن جعفری میشنویم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته بار دیگر با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت گزینه غیر از توافق جنگ است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در جلسه غیرعلنی کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به سوالات سناتورها درباره توافق با ایران پاسخ داد. شماری از سناتورهای آمریکایی میگویند دیدار با یوکی آمانو نگرانی‌های بیشتری درباره توافق با ایران پدید آورده است. در پی سفر ولید معلم وزیر خارجه سوریه به تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند طرحی 4 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ در سوریه به سازمان ملل ارائه می‌کنند. نخست وزیر مالزی روز گذشته تایید کرد که قطعه پیدا شده در جزیره راونیون متعلق به هواپیمای ناپدید شده MH370 است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نقشی قابل توجه در اختلاس 3000 میلیارد تومانی داشته است. فرانسه با فسخ قرارداد فروش دو ناو جنگی به روسیه اعلام کرد مبلغ پرداخت شده را به طور کامل به مسکو باز می‌گرداند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در دیدار با وزیر خارجه ایتالیا که به تهران سفر کرده است، ابراز امیدواری کرد دو کشور فصل نوینی از روابط مشترک را آغاز کنند. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان میگوید توافق هسته‌ای باید در مجلس بررسی شود. به گفته وزارت کشور افغانستان در جریان عملیات ضد تروریستی در نقاط مختلف این کشور 88 تن از شورشیان کشته شدند. و سرانجامی که به گفته مقام‌های ایرلند غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه احتمالاً به مرگ صدها تن از سرنشینان منجر شده است.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از اظهارات وزیر دادگستری حسن روحانی که اسفندیار رحیم مشایی رو به دست داشتن در اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم کرده. سه کتاب تازه منتشر شده در حوزه سینما و ادبیات رو معرفی می‌کنیم. روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران رو ورق می‌زنیم و در بخش موسیقی هم ترانه‌های جدید می‌شنویم از محسن چاوشی، شهرام شکوهی، گروه چارتار و بابک جهانبخش. و اما گزارش این بخش، اگرچه محمود احمدی نژاد از مقام‌های دولت حسن روحانی به اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب شکایت می‌کند، اما در مقابل مقام‌های دولت حسن روحانی دولت محمود احمدی نژاد را به فساد متهم می‌کنند و می‌گویند او منابع کشور را به باد داد. در تازه ترین مورد وزیر دادگستری حسن روحانی هم میگوید اسفندیار رحیم مشایی یار نزدیک محمود احمدی نژاد نقش قابل توجهی در اختلاس 3000 میلیارد تومانی داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پور استاد.
پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی شکایت کرد، وکیل محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بار دیگر از یک شکایت جدید علیه یک مقام دولت خبر داد. عادل حیدری وکیل محمود احمدی نژاد به خبرگزاری تسنیم گفت از محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به دلیل گفته‌های او درباره حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد شکایت خواهد کرد. حجت الاسلام اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین درباره دیگر شکایت‌های وکیل محمود احمدی نژاد می‌گوید:
وکیل آقای احمدی نژاد پیش از این هم اعلام کرده بود از آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی به دلیل افترا و وارد کردن اتهامات به دولت قبل شکایت کرده. البته دفتر آقای جهانگیری از این شکایت استقبال کرده بود و گفته بود مستندات خودش رو درباره تخلفات و سوء مدیریت‌های دولت آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه ارائه می‌کنه. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم در واکنش به این شکایت گفته بودند که آقای احمدی نژاد مسئولیت همه اتفاقات دولت خودش از جمله موضوعاتی مانند بابک زنجانی رو باید به عهده بگیره و مواردی که درباره تخلفات دولت گذشته مطرح شده تنها یک مورد از هزاران مورد بوده. آقای جهانگیری پیش از این اتهامات متعددی رو درباره فساد اقتصادی به دولت آقای احمدی نژاد وارد کردن، از جمله اینکه گفته بودن به بهانه کنترل ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول فرستاده شده و یا اینکه گفته بودن محل خرج 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری خانه ها در دولت آقای احمدی نژاد مشخص نیست.
مقام های دولت حسن روحانی از ابتدای پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بارها مستقیم و غیر مستقیم دولت محمود احمدی نژاد را متهم به فساد و یا دادن امتیازات ویژه و فراقانونی به افرادی خاص کردند. صدای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در ماه‌های اولیه شروع به کار دولت:
من فقط سربسته جمله خدمت شما اینجا عرض میکنم که در همین یکی دو هفته ما با مسائلی در دولت آشنا شدیم که تعجب آور بود. در واقع شاید بین 34-5-6 نفر از اعضای دولت به حدود 30 نفرشون یک امکانی داده شده بود که جز امکانهای استثنایی بود که در دولت‌های گذشته سابقه نداشت.
در ماه‌های گذشته حمید بقایی معاون اجرایی دولت سابق و محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به اتهام اختلاس در زندان به سر می‌برند. مصطفی پور محمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه ایران گفت اسفندیار رحیم مشائی یار نزدیک محمود احمدی نژاد هم در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته است. مصطفی پور محمدی چندی قبل در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور، اما تا این مدت بگیم آقا سیاه نمایی نکنید، همین الان میگن آقا ذهن مردم افکار عمومی ایجاد خدشه نکنیم. بله، ما باید با طراحی جلوی سوء استفاده دشمنو بگیریم، جلوی تضعیف روانی مردم باید بگیریم، نذاریم خدشه و آسیب روانی به مردم برسه، اما صورت مساله که نباید پاک کرد.
مصطفی پور محمدی که در حال حاضر وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی است در گفتگو با روزنامه ایران میگوید بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی 2 سال آخر دولت محمود احمدی نژاد اتفاق افتاده و به اعتقاد آقای پور محمدی در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و برخی از پرونده‌ها پیگیری جدی نشد.
امروز در بخش فرهنگ و هنر 3 کتاب رو معرفی میکنیم. سینما رو از جذابترین و پرمخاطبترین هنرها میدونن و فلسفه رو از دشوارترین و کم مخاطبترین عرصه‌های علوم انسانی و فرهنگ بشری. کتاب سینما و فلسفه نوشته جولیت سرف رابطه سینما و فلسفه رو تحلیل میکنه. ترجمه فارسی این کتاب به تازگی منتشر شده. درباره این کتاب بیشتر بشنویم از فرج سرکویی، منتقد و نویسنده. آقای سرکویی،
سینما و فلسفه رو عظیم جابری ترجمه کرده و نشر افراز منتشر کرده. سینما و فلسفه خیلی از جنبه ها از هم دو به نظر میرسن که دو مورد اون رو شما گفتین و همچنین میشه گفتش که فلسفه یکی انتزاعی ترین شکل تفکر بشری است مثل ریاضی و سینما محسوس ترین و عینی ترین است چرا که با تصویر حرف خودش رو میزنه. در مقدمه کتاب جمله‌ای از ژان لوک گودار هست، سینماگر معروف فرانسوی. همه ما جمله معروف رو شنیدیم که میاندیشم پس هستم، که یکی معروف‌ترین جملات فلسفه هستش. حالا گودار میگه من فکر میکنم پس سینما وجود دارد. کتاب سینما و فلسفه در 2 بخش تنظیم شده و مسائل مختلفی رو بررسی میکنه، از جمله دشواری‌های پیوند مستقیم فلسفه و سینما، یا مثلا در فصل دوم که عنوانش از هنگامی که سینما فلسفه بافی میکند، آثار برخی از کارگردانان بزرگی که مسائل فلسفی رو در فیلماشون مطرح کردن بررسی میکنه، مثل آثار هیچکاک یا گودار، و دیگران فصل سوم فلاسفه سینمای خودشون رو میسازن کردند و بعد بخشی رو هم اختصاص داده به متن‌ها، اسناد، شهادت‌ها، تحلیل سکانس‌ها و دیدگاه برخی از بزرگترین متفکرین تفکر بشری مثل والتر بنیامین رو درباره سینما بررسی می‌کنه.
یک مجموعه داستان هم آقای سرکویی به تازگی منتشر شده که اسم جالبی هم داره، اسمش هست اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشتم. چه داستانهایی در این مجموعه میشه خوند؟
وقتی صحبت از داستان کوتاه میکنیم توجه بکنیم که از یکی از دشوارترین به اصطلاح ژانرهای ادبی حرف میزنیم، برای که نوشتن یک داستان کوتاه در حجم بسیار کمی هست، باید آدمها درگیر موقعیت بشن و متحول بشن و این توانایی و مهارت بسیاری میخواد. در این کتاب اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشتم که یک عنوان فرعی هم داره به عنوان تجربه زندگی مشترک در داستان‌های کوتاه، سیروس نورآبادی این کتاب رو ترجمه کرده، فضل‌الله بی‌نیاز برش مقدمه ای نوشته، به نشر شورآفرین این کتاب رو منتشر کرده. در این کتاب داستان‌های بسیار زیبایی از نویسندگان بزرگی مثل آلبرت کامو، ولادیمیر ناباکوف، ویرجینیا وولف، فیتزجرالد، گابریل گارسیا مارکز، ایتالو کالوینو، سالینجر، آلیس مونرو و کاترین مانسفیلد جمع شده و گفته شده که وجه مشترک همه این داستان ها این هستش که موضوعشون عشق و ازدواج هست.
و اما سومین کتاب، کتاب درسنامه نظریه ادبی تألیف مری کلیکس که ترجمه فارسی اون اخیرا منتشر شده، چه مباحثی رو این کتاب بررسی میکنه؟
مؤلف کتاب استاد دانشگاه کلرادو است در زمینه نقد نظریه ادبی و جلال سخنور، الهه هنری و سعید سبزیان کتاب رو ترجمه کردن، نشر اختران منتشر کرده. همه ما ادبیات میخونیم، اما معمولا کسانی که رمان و داستان میخونن به سراغ کتابهایی که درباره نظریه و نقد ادبی هست نمیرن، برای که فکر میکنن که بحث دشوار است. یکی از بهترین مشخصات این کتاب این استش که این مبحث بسیار دشوار رو که پیچیده هم هست با زبان بسیار ساده بیان کرده و همه میتونن اون رو بخونن و با پاسخ سوالهای مثل ادبیات چیست یا ادبیات با ما چه میکند رو در این کتاب ببینن و آگاهیای لازمی که آدم لازم ضرورت داره آدم بدونه که بفهمه نقد نظریه ادبی چه هست. کتابی است که بسیار خوب برای همه کسانی که به ادبیات علاقه‌مندن.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پرنکار در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
با نگاهی به روزنامه‌های استانی شهر به شهر می‌چرخیم تا ببینیم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران چه خبر. البته تا جایی که امکان و فرصتش هست یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست. شهرام، امام جمعه اصفهان از شیوه زندگی امروزی انتقاد کرده که در روزنامه نصف جهان هم بازتاب داشته. چه نکاتی در این انتقاد بیان شده؟
روزنامه نصف جهان گزارش داده که آقای یوسف طباطبایی نژاد که نماینده آقای خامنه‌ای در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان هست، انتقاد کرده از سبک زندگی امروزی و گفته که این سبک زندگی امروزی بسیار فاصله داره با سبک زندگی اسلامی. ایشون به ویژه خواستار کاهش نقش زنان و حضورشون در عرصه‌های اجتماعی شده، گفته که در اسلام تأکید شده که هر خانواده یک رئیس داره و رئیس خانواده هم مرد هست نه زن. علاوه بر این ایشون تأکید کرده که تغییر سبک زندگی اسلامی حتی به میان خانواده‌های متدین رسیده و در حال افزایش هست، برای نمونه هم به افزایش طلاق در خانواده‌های متدین به گفته ایشون اشاره کرد.
روزنامه صبح ساحل از پلمپ شماری از رستوران‌ها و کافی شاپ‌های استان هرمزگان به اجرای طرح ممنوعیت قلیان خبر داده. مجری این طرح چه نهادیه و تا حال چه تعداد واحد صنفی به خاطر قلیان پلمپ شدن؟
به نوشته روزنامه صبح ساحل، مجری این طرح دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هست و از چندی پیش تا کنون 76 رستوران سنتی و کافی شاپ به دلیل عرضه قلیان پلمب شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آقای محمد شکاری در گفتگوی با روزنامه صبح ساحل این آمار رو ارائه کرده و گفته که 25 واحد صنفی دیگر هم در یک هفته گذشته پلمب شدن. علاوه بر این ایشون گفته که به بسیاری از کافی شاپ ها و رستوران های استان هرمزگان از جمله شهر بندرعباس اخطار داده شده در این باره و در صورت عدم رعایت ممنوعیت عرضه قلیان با اونها هم برخورد خواهد شد.
روزنامه وارش از روند رو به افزایش بیماری کلیوی در مازندران خبر داده. دلایل افزایش این بیماری چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که روزنامه وارش از قول آقای عباس حسینی مدیر عامل انجمن بیماران کلیوی مازندران نوشته، یکی از دلایل افزایش بیماری کلیوی در استان مازندران عدم وجود برنامه‌ای برای پیشگیری از بیماری‌های کلیوی در این استان هست، عدم اطلاع رسانی و عدم تبلیغات مناسب از سوی مراکز بهداشتی و درمانی. در این حال ایشون تاکید کرده که برای نمونه در مورد برخی دیگر از بیماری‌ها از روش‌هایی چون آگاهی رسانی به مردم استفاده شده و تا حد زیادی این روش‌ها پاسخگو بودند. علاوه بر این مدیر عامل انجمن بیماران کلیوی مازندران گفته که در 22 شهر استان مازندران خدمات دیالیز ارائه میشه، اما به دلیل افزایش شماره بیماران به زودی با مشکلاتی در انجام عمل دیالیز مواجه خواهد شد استان مازندران.
اما روزنامه آراز از ممنوعیت اتومبیل رانی بر بستر خشک شده دریاچه ارومیه گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این خبری است که روزنامه آراز از قول آقای عبدالله چمنگلی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی منتشر کرده. ایشون گفته که این اداره کل به هیچ وجه اجازه اتومبیل رانی و موتور سواری بر روی سطح خشکیده دریاچه ارومیه رو به کسی نداده و نخواهد داد. اشاره کرده این مقام محلی در استان آذربایجان غربی که ورود اتومبیل و موتورسیکلت به مناطق خشک شده دریاچه ارومیه ممنوع هست، به این دلیل که در صورت ورود این خودروها و موتورسیکلت موجب از بین رفتن سطح پوششی سفت شده این دریاچه خواهد شد، یعنی مناطقی که خشک شده، و احتمال به نوشته این روزنامه طوفان‌های نمکی رو افزایش خواهد.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره عدم حمایت از تحقیقات درباره ریزگردها در استان خوزستان. چه نکاتی در این باره مورد اشاره قرار گرفتن؟
در حالی که چند ماه پیش بحران ریزگردها در استان خوزستان اون رو این ماجرا رو به یکی از اخبار اصلی رسانه‌ها تبدیل کرده بود، حالا آقای غلامرضا گودرزی عضو مرکز تحقیقات زیست محیطی دانشگاه جندی شاپور در اهواز انتقاد کرده از عدم حمایت از تحقیقات ریزگردها. ایشون گفته برخلاف وعده‌هایی که داده شده بود در حال حاضر هیچ حمایتی از تحقیقات پیرامون ریزگردها انجام نمیشه و این میتونه در آینده که بار دیگر بحران ریزگردها استان خوزستان رو در بر بگیره مشکلات این استان رو مضاعف کنه.
و خیلی کوتاه روزنامه همدان پیام خبر داده که میزبانی جشنواره فیلم نوجوان به همدان سپرده شده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
پیشتر به نوشته روزنامه همدان پیام جشنواره در ایران برگزار می‌شد به نام جشنواره فیلم کودک و نوجوان که ابتدا در اصفهان و بعداً در همدان برگزار می‌شد، پس از اون بار دیگر به اصفهان برگشت و همدانی‌ها خواستار برگزاری این جشنواره بودند. حالا روزنامه همدان پیام نوشته که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این جشنواره را به دو رده سنی تقسیم کرده، کودک در اصفهان برگزار خواهد شد و جشنواره بین‌المللی فیلم نوجوان در همدان.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و بخش موسیقی با بردیا افشین همراه میشیم.
پنجشنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون را روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون را در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز نگاهی میکنم به چند تک آهنگ تازه از موسیقی پاپ، اون هم از هنرمندانی که در عرصه های رسمی و مجاز موسیقی ایرانی فعالند. این آهنگی به اسم تهران اثری تازه از بابک جهانبخش، آهنگساز خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی. بابک جهانبخش این آهنگ رو بر روی ترانه ای از مهران هادیان ساخته و در اجرای این آهنگ مسعود همایونی به عنوان نوازنده گیتار با بابک جهانبخش همکاری کرده و این اثر تنظیمی است از امیر حسین اویسی.
یادت بمون خوب من، مفهوم دنیای منی شاید نمیدونی، ولی تعبیر رویای منی عشقت گل سون منه، با فکرت هم گل میکنم، دنیا بد و هنگ کنه با تو تحمل میکنم، با فرض عاشق بودنت من از خودم دل میبرم، هر بار که میبینم تو رو از خودم هم عاشق سرم.
این آهنگی است تازه از شهرام شکوهی، هنرمند موسیقی پاپ ایرانی، که در آستانه انتشار سومین آلبوم استودیویش، آلبومی به اسم تا نفس هست، با انتشار این آهنگ به استقبال این اتفاق رفته که احتمالاً هفته دیگه رخ میده. این اثری است ساخته عادل فلاح با ترانه ای از مهلا سلیمانی.
تو رو قبلا کجا دیدم، کدوم لحظه کدوم ساعت، نمیدونم چرا اینجا یا بیرون، تو این حس و تو این حالت، نمیدونم تو را قبلا کجا دیده، چه حس مبهمی داری، چه دلگیری، چقدر خاطر آوردی، چقدر سردرگمی داری، چه تقدیری. گل و زنجیر میترسم، از آه بی تأثیر میترسم، از اتفاق ظاهران ساده، از اتفاقی که نیفتاده، میخندم و از خنده میترسم،
محسن چاوشی از هنرمندان پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی هم در آستانه انتشار آلبوم جدیدش تک آهنگی تازه رو در فضاهای اینترنتی منتشر کرده. آهنگی به اسم بید مجنون که ساخته است از خود محسن چاوشی بر روی ترانه ای از حسین صفا. این آهنگ پیشتر در تیتراژ فیلمی به اسم لامپ سد ساخته ای از سعید آقاخانی به کار گرفته شده بود. آلبوم آتی چاوشی هشتمین آلبوم رسمیش محسوب میشه و چاوشی اسمش رو گذاشته چنگیز.
خنجر واسه این سینه کافی نیست، عاشق کشی رسم تلافی نیست، ای چشم از دیدن خلاصم کن، از چش پوشیدن خلاص دفکار، اینقدر گیجم که نمیدونم، باید تو رو از جیب ترسونم، زیر بید بی مجنون میشینم. موسیقی
قبل از اینکه به سراغ آخرین اثری برم که قراره امروز راجع بهش حرف بزنم، یادآوری کنم در حدود 12:30 دیگه، یعنی 8:30 شب به وقت تهران، مثل هر پنج شنبه میتونید از رادیو فردا شنونده برنامه فرداهنگ باشید، برنامه زنده و البته سرزنده از گروه موسیقی رادیو. همکارانم برای 1:30 با مجله شنیداری متنوع و جذاب پر از موسیقی و مطالب مرتبط با موسیقی همراهتون خواهند بود و توصیه میکنم فردا هنگ امروز را از دست ندید. گروه چارتار تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به اسم آسمان هم زمین میخورد. به نظر میاد چارتار هم قصد داره دومین آلبومش رو منتشر کنه و این آهنگ هم در آلبوم آتی گروه جا خواهد داشت. چارتار گروهی است جوان و نوپا که با انتشار اولین آلبومش به اسم باران تویی در یکی دو سال گذشته علاقمندان زیادی رو دور خودش جمع کرده. موسیقی چارتار تلفیقی است از موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی با موسیقی الکترونیک. ما به اثر تازه گروه گوش میدیم که طبق معمول اجرایی است با آواز آرمان گرشاسبی، ساخته است از آرش فتحی برای ترانه ای از احسان حائری و آیدین احمدی فر این آهنگ رو تنظیم کرده. آسمان هم زمین میخورد از گروه چارتار.
صدایم را بیان دار گر راز همین بپاشا، من این شعر گرانم که زرزار ارزانی جدا شد، من هرچند
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردن، دلی گرم و پر امید براتون آرزو میکنم. روزتون خوش.